حکومتن که در همدان هستن شما را میشناسن، یه توصیه‌ای بفرمایید که یک گشایشی در کار ایشون بشود. یعنی وقتی که عموی ما به همدان میاد از طرف شما یه نامه‌ای داشته باشن، بتونن پیش امیر افخم برن و ایشون مساعدتی کنن. جناب آخوند مولوی حسین قلی همدانی میگد که امیر افخم جنبه ملوکی دارد و ما جزء رعایا هستیم. ایشان که به توصیه و سفارشات ما توجهی نخواهند داشت. آشیخ جواد اصرار میکند حالا شما اگر توصیهی کنید ضرری دارد؟ آقا میفرمون نه. میگه حالا که ضرر نداره، شما یک چیزی مرقوم بفرمایید. مرحوم مولوی حسین قلی همدانی یک ورق ته پاکت سیگار اونجا افتاده بود، این رو بر میداره، یه جمله کوتاهی به امیر افخم مینویسه و اون رو لوله میده به آشیخ جواد. میگه ببرید این را، بدید به امیر افخم. دقت کنید، یک کاغذ کوچیک ته سیگار. این آشیخ هم از این نوع کار آخوند ناراحت میشه که خب این چه کاغذی است، این چه نامه است، چی نوشته است. در این حال میگه خیلی خب، حالا اشکالی نداره، ما اینو با خودمون میبریم، ضرر که نداره. به هر صورت این کاغذ رو همراه خودش میبره. میخواد چند بار این رو بیرون بیاندازه، میگه نه حالا ما صبر کنیم، عجله نکنیم، پیشمون باشه، ضرر که نداره، سنگینی که نداره، همراهمون باش. و میاد پیش عمو و میگه بله من رفتم خدمت آخوند و یک همچه کاغذی به من داده است. و خلاصه ایشان هم ناراحت میشد که من این کاغذ رو چگونه بدم به کسی که اینقدر دبدبه و کبکبه دارد. میگه آقا تو چه کار داری؟ اینا داشته باش، حالا شاید به دردت بخوره. میگه ایبی نداره. اینا بر میداره، خلاصه در ته جیبش حرکت میکند، میاد همدان. وقتی به همدان میاد میبیند به همه جا سخن از شوکت و حشمت و دبدبه و کبکبه امیر افخمه، همه جا سخن از ایشونه. میگه حالا من همین یه تکه کاغذ را که بیشتر ندارم، حالا میبریم ببینیم چه میشه، توکل بر خدا. خلاصه میگه که قصر امیر افخم کجاست، مردم راهنماییش میکنن. میگه بابا در بیرون از شهر قصر بزرگی دارد، میخوای برو اونجا. این میاد کنار قصر، جلو در به ورودی میرسد، بهش میگن چه کار داری آشیخ؟ میگه من از طرف ملا حسین قلی همدانی نامه ای برای امیر دارم. تا میشنون ملا حسین قلی میرن به امیر افخم میگن که یک آقای آمده و نامه ای از طرف ملا حسین قلی همدانی دارد. میبیند که از اتاق مخصوص خودش این آقا بیرون میاد، با احترام و ادب خاصی فرستاده آخوند همدان را، یعنی همین کسی که نامه دستشه را، احترام میذارد و میبرد به اتاق مخصوص خود. میگه بفرمایید. آشیخ هم همون کاغذ ته سیگار لوله شده را از ته جیبش در میارد و میدهد به امیر افخم. تا این نامه را میگیرد میبیند که امیر افخم در حالی که صلوات میفرستد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نامه را روی چشم خود میگذارد و سه مرتبه این کار را تکرار میکند و آن را باز کرده و میخواند. ملا حسین قلی در نامه نوشته بود امیر جند جهنم برای نجات از آتش جهنم با جناب شیخ مساعدتی بنما، بلکه برای تو تخفیفی در عذاب باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. دقت کنید، امیر جند جهنم برای نجات از آتش جهنم با جناب شیخ مساعدتی بنما، بلکه برای تو تخفیفی در عذاب باشد. آشیخ میگه وقتی نامه را خواند دیدم دارد گریه میکند، مرا به اتاق مخصوص خود برد و از من پرسید چه مشکلی داری؟ من مشکلات خودم را بیان کردم، خونه ندارم، قرض دارم، از این چیزا. امیر میگه حالا میخوای چه کنی؟ میگه میخوام برم به مشهد الرضا. بعد که میگه شما حالا که تصمیم داری به زیارت ارض اقدس و مشهد الرضا، افرادی را من همراه شما میکنن، از اونجا شما را به نجف اشتف فرده و اونجا شما را به سلامت برسانن و اون چرا که شما خواسته اید برای شما بیان کنن، به شما بدن. ببینید سوال اینجاست، چه حکمتی و چه سری و چه معجزه‌ای در این کلام کوتاه و در این کاغذ بی ارزش نهفته است که دریافت کننده آن را این گونه که با شدیدترین و غلیظ‌ترین تعابیر او را مخاطب قرار داده، این چنین او را منفعل کرده و تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ که آن را سه مرتبه روی چشم خودش میگذارد و حامل نامه را اونچنان تکریم میکند، از او دلجویی میکنه، حاجاتش را برآورده میکنه. جز تقوا، جز پاکی، جز اخلاص در عمل، و این روش در سیره ائمه معصومین علیهم السلام آمده است، تا حتی که امام معصوم در حال اعتکاف است حرکت میکند به درب خانه کسی که طلبکار است، میرود برای دیگری واسطه میشود که طلبش را به تأخیر بیندازد. آری، اگر انسان آموزه های دینی را مد نظر قرار دهد، توکلش بر خدا باشد، برای خدا کاری انجام دهد، خدا هم اونچنان اطلاع نفوذ کلمه به او میدهد که در دل هر کسی اثر میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بینشان حجاب است نام و نشان صالح، از بینشان حجاب است نام و نشان صالح، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان.
شبتون بخیر سروران ارجمند، همراهان گرامی رادیو معارف، شنونده برنامه که پارسایان بودید و حجت الاسلام و المسلمین میر سید باز هم در این برنامه برامون صحبت کردن درباره اخلاق و سیره بزرگان. برسیدیم به ساعت 4:07 بامداد شنبه سوم دی ماه. انشاءالله که برنامه های رادیو معارف تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه همراه ما باشید.
ای وصالت آرزوی عاشقان، وی خیالت پیش روی عاشقان یار، هر کجا کردم نظر بالا و پست، جلوه‌ای از روی زیبای تو هست، خرقه پوشان محو رخسار تو باد نوشان مست دیدار تو اند، هم بود در هر دلی من وای تو، هم بود در هر سری سودای تو یار، حرفی از اسرار عشقم یاد دی دوست، حرفی از اسرار عشقم یاد دی یار، هم به سوزان هم مرا بر باد دی دوست، هم به سوزان هم مرا بر باد دی.
بله عزیزان، رسیدیم ساعت 4:10 و زمان پخش برنامه مبانی فقاهت. تا پایان این بخش ساعت 6 صبح سه برنامه دیگر هم داریم. 4:40 جرعه پخش میشه با صحبت حجت الاسلام المسلمین حسینی قمی در شرح حدیث کتاب کافی. انشاءالله مناجات 5 اشعر رو هم با صدای مرحوم حاج عباس صالحی پخش میکنیم در برنامه نیایش در ساعت 4:50 و 5:10 هم صبح نیاز رو پخش خواهیم کرد که همانطور که عرض کردم ویژه اذان صبح هست و به استقبال اذان صبح به افق قم میریم در ساعت 5:42. ضمناً طول آفتاب هم ساعت 7:11 هست. اما اکنون مبانی فقاهت رو به مدت 30 دقیقه میشنویم که درس خارج اصول درس خارج اصول آیت الله مکارم شیرازی است. همراه شما 30 دقیقه میشنویم.
گر جلوه حسرا، گر جلوه حسرا هدف را فی
هر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
این جمله ز پرتو فقاهت داریم،
مبانی فقاهت
از مکتب والی نجف یافته‌ای،
از مکتب والی نجف یافته‌ای، از مکتب والی نجف یافته‌ای، از مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث در اقل و اکثر بود و به کلام مرحوم آقای آخوند رسیدیم و کلام ایشون رو نقل کردیم و گفتیم ظاهراً 3 اشکال به کلام ایشان متوجه می شود. اشکال اول رو گفتیم و اما اشکال دوم، اشکال مسئله قصد وجه، تکرار می کنم اون اشکال رو. خلاصش این بود که ایشان به خودش انقلت زده بود که در ما نحن فیه قصد وجه نمیتوان کرد، یعنی ما نمیتونیم اون جزء دهمو به قصد وجوب به جا بیاریم، پس احتیاط محاله، پس احتیاط محاله، تحصیل غرض محاله، چون بحث تحصیل غرض بود. تحصیل غرض وقتی ممکن است که ما بتونیم قصد وجه کنیم، ما وقتی شک داریم در وجوب جزء دهم قصد وجه نمیتوانیم بکنیم، پس قصد وجه که نمیتونیم بکنیم تحصیل غرض برای ما ممکن نیست، لعل قصد وجه دخالت داشته باشه، لعل. این خلاصه کلام ایشون بود. بعد در قلتو جواب داده بود که نه، قصد وجه واجب
نیست، مخصوصا در اجزا ما به کلام ایشون یه اشکال داریم که ثانیان میشه، ثانیان ما اشکال به قصد وجه ایشون. گفتیم که اینجا مشکل، مشکل قصد وجه نیست، مشکل قصد جزم. ببینید اگر من میخوام احتیاط کنم، من یه مثالی بزنم مثل این که با این مثال شاید بتونم این مشکل رو حل کنم. میخوام نماز بخوانم و قبله رو نمیدونم. کسانی هم هستن که قبله را بدانن، من تنبلی میکنم، میگم 4 تا نماز میخوانم، یکیش به قبله میفته، نمیرم سوال بکنم، تحقیق کنم. آیا این جایزه؟ جایز نیست. با این که میتوانم علم تفصیلی به قبله پیدا کنم، نمیرم و 4 تا به جا میارم با علم اجمالی. اینجا اشکال کردن بعضیا، گفتن نمیشه. چرا؟ چون قصد جزم نداری، نمیتونی بگی اصلی الى هذه الجهة لامر الله، نمیدونی امر الهی شاید نباشه، اونم قصد جزم نیست، اونم نیست. همش به احتمال امر الله، به احتمال امر الله، قصد جزم نیست. حالا اگر کسی قصد جزم واجب دانست، ما واجب نمیدونیم، اگر کسی دانست میگوید لا یجوز صلات الى اربع جهات در حالی که تمکن داری الى معرفت القبله. چرا؟ چون قصد جزم شما نادرست. اینجا نمیتونی بگی اصلی الى هذه الجهه لامر الله به قصد القرب، شاید نباشه، شاید نباشه. باید بگی به احتمال امر الله، احتمال بگی، جزم رها کن. اینجاها چی خراب شده؟ قصد جزم منحل شده، نه این است که قصد وجه منحل شده باشه. شما میگی اصلی الى هذه الجهه لاحتمال وجوبه، وجوبه که قصد کردی، احتمال کارو خراب میکنه، جزمت درست نی و الا وجوبت که هست. ما نحنفی هم از همین برم، ما وقتی میخواهیم احتیاط کنیم، اکثر به جا بیاریم، قصد وجوب رو میتونیم بکنیم، منتها احتمالیه، جزممون درست نی، نه وجوبمون. من سوره رو به جا میارم لاحتمال وجوبهی. ها اونهایی که میگن قصد وجوب، میگن نیت وجوب کن. اونایی که میگن قصد جزم، میگن علاوه بر نیت وجوب باید احتمالی هم نباشه، جزمی باشه. اینا جداست از هم. اشکال ما به مرحوم آخون این است، اونچه در اینجا مختل است نیت وجوب و ندب نیست، احتمال و قطع است، قصد جزم است که تبدیل به قصد احتمالی شده است. معلوم شد؟ پس اشکال ثانی ما این بود که شما خودتونو نیندازید در مسئله قصد وجه، بیندازید در قصد جزم. بگید قصد جزم واجب نمیدونید، ولی بدونید اشکال، اشکال قصد جزمه، نه اشکال، اشکال قصد وجه. این دو تا مطلبه، اینا با هم فرق دارن. حالا انشاءالله بیش از این وعده ما با شما در باب نیت، یکی از مباحثی که خیلی لازمه و طلاب با دقت پیگیریش بکنن، مباحث نیته که در تمام عبادات هست. جای بحثش هم کجاست؟ بحث وضوعه. اولین جایی که نیت عبادت مطرح میشه در فقه، وضوعه دیگه، کتاب طهاره، الوضوع. تمام مباحث نیت، قصد قربت، قصد وجه، قصد تمیز، قصد جزم، تمام اینها رو اونجا مطرح کردن. قصد وجه وصفی، قصد وجه قائی، تقسیمش کردن به 2 رقم. اینا همش اونجاست، اونجا رو انشالله جز جاهایی قرار بدید که مطالعه دقیق کنید، بحث روش بکنید. لازم نیست همش هم در درس‌های خارج گفته بشه، یه مقدارم انشالله خودتون باید تحقیق رو بس کنید، شراح بیفتید در مباحث و بتونید مباحث رو از مدارک و از کتبش یواش یواش انشاءالله استنباط کنید. بسیار. و اما اشکال سوم ما، اشکال سوم این بود که در کلام مرحوم آخوند و دیگران بحثی می کنن این که قد یکون المصلحه فی نفس الامر، نفس الامر لا فی متعلقه، مصالح و محاسد در خود امر نه، مصلحه در متعلق نیست. اگر به حسب تصور می خوان بگن بح قابل تصوره، گاهی مصلحت در انشا باشه، انسان واقعا چیزی رو نمیخواد، تشنه هم نیست، آبم نمیخواد، یا ایوه لعبد اسخنی، منظورش این است که معلوم بشه این مولاست و اون عبد است و فلان اسخنی میگه، مصلحت تو انشای این به حسب تصور میشه. ولی آیا در شرعیات ما یه وجود خارجی داره یا این فقط تصوره؟ فقط تصوری است که ما بگیم مصلحت در انشائه، مصلحت در امره. من کتاب حال پیدا نکردم، نمیگم نیست، حالا تا اینجایی که گشتیم ما پیدا نکردیم در شریعت. سه جا هست که ممکن است کسی خیال کند اینا مصلحت در انشائه. من این سه جا رو بگم، اشکالشم بگم. یکی اوامر امتحانیه هست، میگه اوامر امتحانیه در شریعت گاهی هست، حالا شاید در قوانین کلی ما اوامر امتحانیه نداریم، ولی در قوانین جزئی مثل ذبح اسماعیل امر امتحانی داریم. در قرآن هم هست یا ابت افعل ما تؤمر، امر داشته، امر امتحانی. بگیم امر امتحانی در منشأ ذبح اسماعیل که مصلحتی نداره، مثلا در خود امر. این یکی از جاهایی است که یوتره هم مصلحت در انشاء بوده باشه. ولیکن الانصاف این است که اوامر امتحانی هم باز مصلحت در انشاء نیست، مصلحت در منشأه، منتها تهیؤ للمنشأ، مقدمات امتحان که با امر حاصل نمیشه، امتحان با این حاصل میشه که ابراهیم برخیزه تناب آماده کنه، ببندد و نمیدونم کارد و گلوی اسماعیل بگذارد و این مقدمات رو انجام بده، این امتحانه، مصلحت در این کاره، در این تهیئه، در این مقدماته. بله در ذبح مصلحت نبوده، ولی مصلحت در انشاء هم نیست، بلکه در اون حالت تهیئ و فعل مقدمات، اتیان بالمقدمات، مصلحت در اون بوده. معلوم شو؟ پس مصلحت در نفس امر نیست. آقایون میگن قد یکون المصالح فی نفس الانشاء والامر، نه نه تصریح میکنن، اینو میگن، میگن مصلحت در خود انشاء. ما میگیم اوامر امتحانی مصلحت در خود انشاء، در معموره هم نیست، حق با شما، ذبح اسماعیل مصلحت نداره، ولی در امر هم نیست، در خود انشاء هم یه چیزی واسطه بین هما و اون مقدمات، تهیؤ، آماده شدن برای ایثار، اونه تهجد همین. و ای بسا نظر مولا هم از گفتن ذبح منظور مقدماتش بوده، منتها به طوری که اون نفهم، و شاید قد صدقت رویا هم شاهد همین بوده باشد که من به هر صورت شاهدم این است که در خود انشاء مصلحت نیست. حالا اجازه بدید دیگه، حالا خیلی بحث کنیم میمونیم، بیش از این که موندم که این مسئله دامنه بحث داشته باشه. و اما دومین چیزی که قد یتصور مصلحت در انشاء بوده باشد، اوامر مجازاتیه مثل داستان بنی اسرائیل. حالا اشکال ایشون هم هست که اینا در شرع اسلام هم نیست، اینا در شرایع سابقه هست. در داستان بقره بنی اسرائیل سوال کردن مال اونها لونش چقدر باشه، سنش چقدر باشه، کیفیتش چگونه باشه. در حدیث داریم لما شددو شدد الله علیه، هی سوال کردن هی قید بهی زدند، محدودتر شد، مشکلتر شد. ظاهرش این از این مصلحتی نداشته و لون خاص. اینا شددو، خدا شدد الله علیه، مصلحتی در لون خاص نبوده، اما چون اینا بازی در آوردن اونا مجازات شد. فلا مصلحت فی لون ولا مصلحت فی سن بل المصلحت فی الانشاء، شددو شدد الله علیه. این هم قد یه تصور که ولو در امم سابقه بوده، قضیه خاصم بوده، نه حکم عام و قانونی، یه اشکالات هم هست. بنابراین این هم از قبیل مصلحت در انشاء، ولیکن الانصاف این است، این هم مصلحت در انشاء نیست، این هم مصلحت در منشأ. اون لون خاص ذاتاً مصلحت نداشته، اما با عنوان مجازات اینا باید این قوم مجازات بشن. مصلحت لون خاص به عنوان اولی مصلحت نداشته، ولی به عنوان ثانوی مصلحت پیدا کرد، که این گروه لجوج بهانه گیر به وسیله لون خاص مجازات بشن. هی برن بگردن پیدا نکنن، بعدن هم که پیدا میکنن مال پیر زنی هست که میگه پوستشو برد حلا کنید به من بدید تا بپذیرم. این مصلحت در منشأ لا بالعنوان الاولی بل بالعنوان ثانوی. عنوان اولی مصلحتی نداشته، از اول بنا بوده لون قید نباش، اگه قید بود از اول میگفت نه، سن قید نبود، مصلحت نداشت، اگر داشت از اول میگفت. اینکه نگفتن معلومش از اول نبوده. اینا شدد و عنوان ثانوی آمد، مجازات محدود بشه دایره مأمور به، تا درس عبرتی بشه برایشون در جاهای دیگه خیلی پرحرفی نکنن، خیلی سوال بیجا نکنن، بهانه جویی نکنن. خب تربیت اینا همین قید و قیود، مجازات، خود مجازات مصلحتش تربیت دیگه. برکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، حیاته این مجازات هم فیه حیات. خب بگذرم، پس این هم که نشد، سوم بگیم عواملی که در مقام تقیه، اونجایی که تقیه در انشاء باشه، میان سوالاتی میکنن. امام در مقام تقیه انشاء وجوب میکنه در حالی که واجب نیست، انشاء حرمت میکنه در حالی که حرام نیست. مصلحت تو خود این انشاء، تقیه با این امر نهی، با این امر، با این نهی امام تقیه میکنه. انشاء جهت تقیه، تقیه انواعی داره، یه نوع تقیه با خود انشاء، همین که انشاء وجوب و حرمت میکنه، همین کوششی میاندازه که مسائل معلوم نشه، به اصطلاح خط انحرافی پیدا بشه، دشمن با خبر نشه. با این انشاء وجوب در جایی که مصلحت نداره، انشاء حرمت در جایی که مصلحت ندارد، کوششی میاندازه بر پیروانش و تابعینش. التقیت و جنه ستره، وسیله دفاعیه، نه این است که ترس و وحشته، نه، نیروها رو میخواد حفظ کنه، نگهداری کنه، استتاری در مقابل دشمن. یاد میکنن تقیه یه چیزه به اصطلاح دلیل بر محافظه کاری و دلیل بر ترس و وحشت و این هاست، نه، تقیه در روایات تشبیه جالبی شده به جنه سپره. شما میدان جنگی سپر نبر، ای شجاعی سنگر نساز، اگر شجاعی بی سنگر باش، هیچ کسی اینو نمیگه. تقیه یه نوع سنگره برای حفظ نفراته، ببستید گاهی با اوامر تقیه، نواهی تقیه، خود انشاءش سفره، سنگره. حالا من وارد تقیه نشم، طولانی میشه، نیست همش، قد یکونه. خب این سومین جا که میخواد بگن مصلحت در انشاءه، ما میگیم اینم خارج از بحث، بحث ما در اوامر جدیه، نه اوامری که جدی نیست. تقیه جدی نیست، اوامری که واقعا به صورت قانون در اسلام وارد شد، عوامل قانونیه جدیه. تقیه میگن اصالت الجدش قراره، صدر الحج ولیکن لم یستر جدن، بل تقیتن تقیه مقابل جده، ولی زا میگن در